سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. عفو بین الملل بار دیگر از حکومت طالبان خواست تا از حقوق بشر در افغانستان حمایت کند. بخش جنوب آسیای این سازمان روز شنبه 13 جولای در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که جهان وضعیت افغانستان را زیر نظر دارد و بر اساس آن طالبان باید به قتل‌های فراقانونی، دستگیری‌ها، شکنجه از جمله مجازات بدنی پایان دهند. عفو بین الملل همچنان بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که برای دختران افغان حق آموزش را بدهد. طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان در اگست 2021 مکاتب متوسطه و لیسه ها را برای دختران افغان بستند، سپس دروازه های پانتون ها را نیز برای دختران و زنان افغان بسته و محدودیت های شدید را در عرصه های مختلف اجتماعی بر آنها وضع کردند. جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشر بارها نگرانی های شدید خود را در این مورد ابراز کردند، اما حکومت طالبان ادعا می کند که حقوق زنان و دختران را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کرده است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز یکشنبه 14 جولای احتمال بارندگی و بادهای شدید را در 22 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه 13 جولای در اطلاعیه گفت که امروز یکشنبه ولایات بدخشان، تخار، کندز، بلخ، سرپل، بامیان، سمنگان، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی و میدان وردک و شمول سالنگ ها شاهد باران های نسبتاً شدید خواهد بود. میزان بارندگی از 15 تا 40 میلیمتر پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی همچنان وزش بادهای نسبتاً شدید توأم با گرد و خاک را در ولایات شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی از جمله سالنگ ها پیش بینی کرده، گفته که سرعت باد از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. المرصاد، یکی از رسانه‌های مرتبط با طالبان، ادعا کرده که یک شبکه شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش در کابل دستگیر شده است. این رسانه عصر روز شنبه 13 جولای به استناد منابع خود گزارش داد که رهبر این شبکه دستگیر شده یک افغان است که به عضویت داعش در بلوچستان درآمده. بر اساس گزارش، چهارشنبه گذشته عملیات برای دستگیری این افراد در مربوطات اوزه پنجم امنیتی در کابل انجام شد که در جریان این عملیات از یک مخفیگاه سلاح و مهمات نیز به دست آمد. گفته می شود که این گروه قصد داشت بر مراسم محرم حملات را انجام دهد. منابع مستقل تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند و رادیو آزادی به طور مستقل نمی تواند این خبر را تایید یا تکذیب کند. در جریان نشست انتخاباتی، دونالد ترامپ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایالت پنسیلوانیا در ایالات متحده آمریکا، فایر صورت گرفت، اما با آقای ترامپ آسیب جدی نرسیده است. مقامات امنیتی آمریکا گفتند که در این حادثه دو نفر از جمله فرد مظنون حمله کننده کشته و تعداد زیادی زخمی شدند. دونالد ترامپ، نامزد 78 ساله جمهوری خواه، بعد از ظهر روز شنبه به وقت محلی در حال سخنرانی در جمعی از مردم بود که صدای فایر 7 گلوله شنیده شد و سپس مردم فریاد زدند و همه وارخطا شدند. این واقعه در باتلر، واقع در شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا، رخ داد. ستاد انتخاباتی آقای ترامپ در اعلامیه از پلیس و اداره های تطبیق قانون برای اقدام سریع آنها تشکر کرد. تصاویر ویدیویی نشان می‌دهد ترامپ با ابروهای در هم کشیده دست راست خود را به سمت گوش راست خود که پوشیده از خون بود بالا می‌برد. این ویدیوها همچنین حلقه نیروهای امنیتی در اطراف دونالد ترامپ را به تصویر می‌کشد که تلاش می‌کنند بر صحنه مسلط شوند. پس از این حادثه رئیس سرویس خدمات مخفی در صفحه ایکس نوشت که ترامپ در امان است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، که یکی از نامزدهای انتخابات پیشروست، گفت از اینکه دونالد ترامپ خوب است بسیار خوشحال است. این حادثه در حال رخ می‌دهد که قرار است دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه و نمایندگی از حزب خود، به عنوان نامزد این انتخابات معرفی شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. حکومت طالبان نگرانی های کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن گروه های مسلح خارجی رد کرد. اما ناظران دیدگاه دیگر دارند.
ما میبینیم که رابط القاعده با طالبان در 3 سال گذشته در کجا بوده و چی اندازه بوده. ما دیدیم که بعد از به دست آوردن قدرت البته طالبان، رهبر القاعده الظواهری در کجا کشته میشود.
فضای برای انتقاد، حق طلبی و کار رسانه‌ای که افشا کننده مشکلات و کاستی ها باشد در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه است؟
عملکرد چیز دیگر نشان میده. عملکرد این نشان میده که فشار بسیار روز افزون بر رسانه ها هست. قانون نانوشته بر حکومت بر رسانه ها هست. در هر ولایت یک قانون متفاوت وجود داره.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که یک محکمه پاکستان محکومیت و حکم زندان عمران خان صدر اعظم سابق و همسرش را لغو کرد، ولی مقامات پاکستانی به سرعت برای جلوگیری از آزادی او و همسرش از زندان اقدام کردند. شماری از شهریان کابل به ویژه زنان از مشکلات در ترانسپورت شهری شکایت دارند. یکی از این خانم ها می گوید
سوال و جواب نیشه. مثلا زنهایی که اگر در تاکسی که استفاده میکنند تنها باشه، محرمشان نباشند، حتما از اونها پرسان میشوند که شما کجا میروید و محرم شما کجا هستند.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ورزشی ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. حکومت طالبان نگرانی های کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن گروه های مسلح خارجی رد کرد. این کمیته چهارشنبه گذشته در گزارش گفته بود که طالبان در برابر گروه های تروریستی در برخی ولایت افغانستان موضع نرم دارند. ناظران می گویند که بر اساس شماری از حقایق، روابط طالبان با شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستان هنوز هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که گزارش اخیر کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد استقرار گروه‌های مسلح خارجی در افغانستان بر اساس اطلاعات نادرست است. مجاهد روز شنبه به تلویزیون خصوصی طلوع نیوز در افغانستان گفته که گروه داعش را آنها سرکوب کردند و گروه های دیگر مانند شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستان که سازمان ملل متحد به آنها اشاره کرده در افغانستان حضور ندارند. ذبیح الله مجاهد این سخنان را پس از آن ابراز کرده که کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش چهارشنبه گذشته گفت که افغانستان تحت حاکمیت طالبان به پناهگاه امن گروه‌های مانند القاعده و داعش تبدیل شده است. در گزارش این کمیته به طور مشخص به حضور شبکه القاعده، داعش و تحریک طالبان پاکستان در افغانستان اشاره شده است. بر اساس گزارش در یک سال گذشته شبکه القاعده فعالیت‌های تنظیمی خود را در افغانستان آغاز کرده و در 5 ولایت از جمله کابل و ننگرهار کمپ‌های آموزشی را ایجاد کرده است. نجیب آزاد استاد پوانتون ویسکانسن در ایالات متحده آمریکا می‌گوید که نگرانی‌های سازمان ملل متحد در مورد شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستان موجه است.
نگاه تحقیقات اگر این مسئله را دید، ما میبینیم که رابط القاعده با طالبان در 3 سال گذشته در کجا بوده و چی اندازه بوده. ما دیدیم که بعد از به دست آوردن قدرت البته طالبان، رهبر القاعده الظواهری در کجا کشته میشود؟ در کابل، در مهمانخانه سراج الدین حقانی. این نشان داد که القاعده و طالبان چقدر نزدیک است. رابطه تی تی پی و طالبان، ما در 20 سال گذشته شاهد از این بودیم که میزبانی طالبان افغانستان را در آن سوی دیورند کی میکرد؟ بدون شک که تی دی پی میکرد. رابطه اینها با یک دیگر، اینا ایدئولوژی مشترک دارند و از یک آدرس مدیریت میشوند.
کمیته تحریم های سازمان ملل متحد در گزارش خود همچنین گفته که سیف العدل، رهبر شبکه القاعده که گفته می شود در ایران به سر می برد، عده ای از اعراب را برای فعالیت های آموزشی و تامین روابط به ولایات کنر و نورستان اعزام کرده است. با بر اساس این گزارش مقامات طالبان در برخی ولایت افغانستان موضع نرم را در برابر گروه‌های تروریستی اتخاذ کردند و این حرکت زمینه را برای گسترش تروریسم به کشورهای همسایه فراهم کرده است. علاوه بر سازمان ملل متحد، پاکستان و شماری از کشورهای آسیای میانه نیز از وجود گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند و موجودیت آنها را تهدید برای خود خواندند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از منتقدین سیاست‌های حکومت طالبان و اعضای جامعه رسانه‌ای افغانستان اظهارات اخیر سخنگوی حکومت طالبان درباره انتقادپذیری مسئولان حکومت این گروه و نقش رسانه‌ها را در آوردن اصلاحات شعار و دور از حقیقت می‌خوانند. آنان مدعی‌اند که در زیر حاکمیت طالبان فضای برای انتقاد، حق طلبی و کار رسانه‌ای که افشا کننده مشکلات و کاستی‌ها باشد وجود ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از منتقدین سیاست‌های حکومت طالبان و اعضای جامعه رسانه افغانستان با اشاره به اظهارات اخیر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درباره اهمیت انتقادپذیری و نقش رسانه‌ها در رونما شدن اصلاحات، این گونه اظهارات را شعار و دور از حقیقت عملکرد حکومت طالبان می‌دانند. یک تن از زنان معترض مدعی است که حکومت طالبان خواهرش را اشتباهی به جای او بازداشت و شکنجه کرده است. او به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی عنوان کرد، نخواست نامش در گزارش گرفته شود و همچنان خواست که صدایش تغییر داده شود. رادیو آزادی گفت:
با تمام مردم و جهانیان ثابته که اینا چه ظلم‌هایی که بر سر مردم افغانستان نکردن. چطور اینا انتقاد پذیرن؟ مگر مردم افغانستان فراتر چیزی از حق خود خواستن که اینا مردم رو مورد شکنجه قرار دادن؟
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 5 جولای در برنامه مناظره تلویزیون ملی در کنترل حکومتشان گفت که نقد در جامعه بشری چیز مهمی است و انتقاد سبب به وجود آمدن اصلاحات می شود. او درباره انتقاد پذیری مسئولان حکومتشان گفت:
خوب است که در یک جامعه انتقاد باشد، انتقاد پذیری موجود باشد، مسئولین باید انتقاد پذیر باشند. این مردم برای همینند، برای حضرت عمر رضی الله عنه در منبر انتقاد می شد، ما که از ایشان بهتر نیستیم.
مجاهد در بخشی از صحبت‌هایش افسود که باید برای دادن به گفته او آزادی معقول به رسانه‌ها ذهنیت سازی شود. او نقش رسانه‌ها را در مطرح کردن انتقادها و متوجه ساختن مسئولان حکومتشان به مشکلات و چالش‌ها مهم خواند، اما شماری از اعضای جامعه رسانه‌ای افغانستان این گفته‌های مجاهد را دور از واقعیت دانسته و آن را شعار می‌خوانند. دو تن از مسئولان رسانه‌ها در افغانستان که نخواستند از آنان و رسانه‌هایشان در گزارشات شود به رادیو آزادی گفتند:
عملکرد چیز دیگر نشان می‌دهد. عملکرد این نشان می‌دهد که فشار بسیار روز افزون بر رسانه ها هست. قانون نانوشته بر حکومت بر رسانه ها هست. در هر ولایت یک قانون متفاوت وجود داره.
ما را همیشه میگن که این مردم ها پشت منفی ها میگردن، اینا منفی بافی میکنن. دیگه همیشه نشرات ما زیر ذره‌بینی مردم ها هست و همکارای ما بابت هر موضوعی احضار میشه.
به گفته این مسئولان رسانه‌ها، در کنار این که جای گزارش‌های تحقیقی در زیر حاکمیت طالبان خالی است، بر رسانه‌ها حق پرداختن به موضوعات مربوط به زنان، قتل‌ها، سرقت‌ها و جرم و جنایات سنگین داده نمی‌شود. یک خبرنگار هم که مدعی است پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فراز و نشیب‌های زیادی چون کارگری در کشورهای همسایه، همکاری با برخی رسانه‌های بیرونی و رانندگی تاکسی را تجربه کرده، درباره اظهارات سخنگوی حکومت طالبان گفت:
رسانه‌های اساسی، خبرنگارای واقعی که بیشتر مبتنی بر اصول و قواعد آزادی بیان کار میکنند و مسئولیت دارند تا هر آنچه رویدادهایی که در جامعه به وقوع میپیونده، از جمله پیشرفت، از جمله دستاورد، از جمله مثلا تهدیدها، نگرانیها، مشکلات، چالش ها، کمی ها و محرومیت ها در این قسمت بخواهید کار کنند، چون این آزادی وجود نداره.
سخنگوی حکومت طالبان اما پیش از این هم مدعی شده که متعهد به آزادی بیان و فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی هستند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت ده‌ها رسانه متوقف شده و ده‌ها خبرنگار هم بازداشت و زندانی شدند. در کنار این، سازمان گلوبال اکسپریژن در گزارش سالانه‌اش در 2024 افغانستان افغانستان را از نظر آزادی بیان یکی از بدترین کشورها در جهان معرفی کرده بود. از سوی دیگر چندی پیش سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی به مناسبت 3 می روز جهانی مطبوعات افغانستان را یکی از بدترین کشورها برای خبرنگاران عنوان کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. پس از گذشت حدود 2 هفته از افزایش تعرفه گمرکی پاکستان بر میوه‌های تازه و سبزیجات افغانستان، اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان میگوید که تاکنون مشکلات در این بخش حل نشده است. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان این اتاق، بر رادیو آزادی میگوید افزایش تعرفه تاجران افغان را زیانمند ساخته و آنان در دیدار با کنسول پاکستان خواستهایشان را مطرح کردند. در این حال سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد میگوید که پاکستان 300 لاری حامل میوه‌های تازه و سبزیجات افغانستان را متوقف کرده است. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
در حالی که نزدیک به 2 هفته از افزایش تعرفه گمرکی پاکستان بر میوه‌های تازه و سبزیجات افغانستان می‌گذرد، مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان می‌گویند این مشکل تا هنوز حل نشده و ضرر زیادی به تاجران افغان رسیده است. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان این اتاق، به رادیو آزادی گفت تاکنون گفتگوها در این باره نتیجه نداده و در نشست روز شنبه ایشان با کنسول پاکستان نیز خواسته‌هایشان را در پیوند به این موضوع مطرح کردند.
سفارت ما اسلام آباد هم همراه ماریا قاضی صحبت کرد و ما هم امروز ساعت 2 بجه با کنسول پاکستان ملاقات داشتیم. تشویش‌های خود برشان گفتیم و گفتیم که نمی روش خوبی نیستن. وعده کردن که ما کوشش میکنیم که با مقامات شریک بکنیم که مشکل حل شود. تا فعلا حل نشده و وقتی میوه ما هستن و ما با تاسف باید بگویم که ضرر بسیار زیادی برای ما رسیده.
الکوزه اما مشخص نساخت که میزان زیان تاجران چقدر بوده است. در همین حال سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد گفته است که پاکستان 300 لاری حامل میوه تازه و سبزیجات تاجران افغان را به بهانه نداشتن مجوز در گذرگاه‌های تورخم، اسپین بولدک و خلاچی متوقف کرده است. این سفارت روز جمعه در صفحه ایکس خود اعلام کرد که سردار احمد شکیب، سرپرست سفارت، در دیدار با ماریا قاضی، رئیس بخش تجارت خارجی وزارت تجارت پاکستان، در مورد حل این مشکل و مشکلات دیگر در بخش تجارت از جمله افزایش تعرفه‌های گمرکی بر میوه‌های تازه و سبزیجات افغانستان گفتگو کرده است. سفارت حکومت طالبان افزوده که در این دیدار از طرف پاکستان خواسته شده تا نهایی شدن توافقنامه تجارت ترجیحی یا PTA میان دو کشور این تعرفه برداشته شود. در همین حال برخی از تاجران افغان میگویند که بیشتر صادراتشان از طریق پاکستان صورت می‌گیرد و با ایجاد مشکلات مختلف از سوی پاکستان به تجارت آنان زیان زیادی وارد شده است. حاجی امید حیدری، تاجر میوه‌های تازه، به رادیو آزادی گفت
این بار اولشون نبوده، همیشه یا کوشش میکنن که دهقان افغانستان، تاجر افغانستان، اقتصاد افغانستان هم تو و بخوره که یا از کراچی شروع کردن، بعدن به اسمین بولک برای اقلام صادراتی و زراعتی ما صادراتی ما بند کردن، دروازه را بند کردن. طرح را بسازیم، مکتب جامع را بسازیم که راه های بدیل به خاطر رشد زراعت افغانستان بسازیم تا جایگزین پاکستان شود، صادرات متوقف نشود.
این در حالی است که حکومت پاکستان در 29 جون با نشر اطلاعیه تعرفه گمرکی را بر میوه‌های تازه و سبزیجات افغانستان تا چند برابر افزایش داد و از اول جولای آن را به اجرا گذاشته است. سبزیجات و میوه‌های صادراتی افغانستان بیشتر در بازارهای شمال و شمال غربی پاکستان به فروش می‌رسند. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره نتایج گفتگوها در این باره پاسخ نداد. این در حالی است که تاجران افغان بارها در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که پاکستان محدودیت‌های زیادی بر تجارت افغانستان وضع می‌کند و هر از گاهی به بهانه‌های مختلف گذرگاه‌ها را بر روی لاری‌های حامل اموال وارداتی و صادرات تجاران افغان می‌بندند که در نتیجه زیان مالی زیادی به آنان وارد می‌شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از شهریان کابل و ویژه زنان از مشکلات در ترانسپورت شهری شکایت دارند. اما پیش از آن سر می‌زنیم به پاکستان. یک محکمه پاکستان محکومیت و حکم زندان عمران خان صدر اعظم سابق و همسرش را لغو کرد، ولی مقامات پاکستانی به سرعت برای جلوگیری از آزادی او و همسرش از زندان اقدام کردند. عمران خان و همسرش روز شنبه در دوسیه قانونی بودن ازدواجشان تبرئه شدند، اما مقامات پاکستانی آنها را به اتهامات دیگر دوباره زندانی کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و صدر اعظم سابق پاکستان که حدود یک سال را در حبس سپری کرده، روز شنبه در دوسیه ازدواج با همسرش تبرئه شد و شماری از هواداران او در نزدیک زندان در شهر راولپندی تجمع کرده بودند تا رهاییش را از زندان تبریک بگویند. با تبرئه شدن در این دوسیه به نظر می رسید که آخرین مانع در برابر آزادی آنها از زندان برداشته شده، اما مقامات پاکستانی به سرعت برای جلوگیری از آزادی عمران خان از زندان اقدام کردند. حزب تحریک انصاف پاکستان دیروز اندکی پس از حکم محکمه گفت که عمران خان رهبر این حزب بار دیگر در ارتباط با شورش‌های سال گذشته دستگیر شده. به گفته این حزب، خانم بشرا بیبی همسر عمران خان نیز دیروز دوباره به ارتباط یک دوسیه فساد مالی دستگیر شد. حکم دیروز محکمه مربوط به دوسیه ازدواج عمران خان با بشرا بیبی همسر سومش است که قبلا با مرد دیگر ازدواج کرده بود. شوهر سابق بشرا بیبی ادعا میکرد که آنها در نوامبر 2017 کمتر از 3 ماه قبل از ازدواج او با عمران خان از هم جدا شدند. بر اساس قوانین اسلامی که در پاکستان تایید شده، ازدواج تازه به یک دوره انتظار 3 ماهه نیاز دارد. اما خانم بشرا بیبی گفته بود که در اگست سال 2017 از شوهرش طلاق گرفته و این زوج در محکمه نیز تأکید کرده بودند که بر اساس قوانین شرعی دوره انتظار را نقض نکردند. مقامات پاکستانی از سال 2022 میلادی که عمران خان با رای عدم اعتماد از قدرت برکنار شد، دوسیه‌های متعدد را علیه او ثبت کردند. عمران خان از زمان نخستین دستگیریش در ماه می سال 2023 میلادی در بیش از 150 دوسیه حقوقی از جمله تحریک خشونت‌ها درگیر بوده است. در اوایل ماه جاری میلادی، گروه کاری حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری عمران خان شده گفت که او به طور خودسرانه و در تخطی با قوانین بین المللی دستگیر شده. پس از دستگیری عمران خان در ماه می 2023، حامیان او بر ساختمان‌های نظامی و دولتی در بخش‌های مختلف پاکستان حمله کردند و عمارتی را که در آن رادیو تلویزیون ملی پاکستان قرار داشت به آتش کشیدند. خشونت‌ها زمان فروکش کرد که عمران خان توسط ستر محکمه پاکستان آزاد شد، اما دوباره در اوایل ماه اگست 2023 پس از اینکه محکمه او را به اتهام فساد مالی به 3 سال حبس محکوم کرد دستگیر شد. در ماه‌های اخیر عمران خان در چندین دوسیه مربوط به خشونت‌های سال گذشته تبرئه شده، اما ضمانت او در این هفته در رابطه با یکی از این دوسیه‌ها که علیه او در شهر شرقی لاهور در جیجان بود لغو گردید. حزب تحریک انصاف پاکستان گفته که قصد دارد برای گرفتن ضمانت برای عمران خان به محاکم بالاتر مراجعه کند. عمران خان دیروز در حال در دوسیه قانونی بودن ازدواجش با بشرا بیبی تبرئه شد که یک روز قبل از آن ستر محکمه پاکستان حکم کرد که حزب تحریک انصاف به رهبری او به طور نادرست از حد اقل 20 کرسی پارلمان محروم شده که یک ضربه مهم به ائتلاف شکننده حکومت پاکستان محسوب می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از شهریان کابل به ویژه زنان از مشکلات در ترانسپورت شهری شکایت دارند. آنان میگویند که فعالیت بس‌های شهری نامنظم است و تاکسی‌ها و موترهای شهری آنان را سوار نمی‌کنند. برخی رانندگان تاکسی‌ها و موترهای شهری میگویند آنان هم مشکلات خود را دارند و با محدودیت‌های حکومت طالبان مواجهند. مسئولان اداره‌های مربوطه حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های ما در این باره پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شما شماری از شهریان کابل به ویژه زنان شکایت دارند که در بخش ترانسپورت شهری با مشکل مواجهند. به ادعای آنان فعالیت بسهای شهری و ملی بسها نسبت به گذشته نامنظم است و موترهای لینی هم از ترس طالبان آنان را سوار نمی کنند. لیمه باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
اگر در تاکسی باشند یا در موترهای شخصی باشند ازشان سوال و جواب میشه. مثلا زنهایی که اگر در تاکسی که استفاده میکنند تنها باشند، محرمشان نباشند، حتما از اونها پرسان میشوند که شما کجا میروید و محرم شما کجا هست. این سوالات از اون میشود، بعد از اون که سوالات برشان جواب داده شود و جوابشان قانعت بخش شود، شاید برشان اجازه رفت یا آمد برش داده شود. این ملی بس های مشخصه که برای طبقه زنها باشه وجود ندارد و همچنان موترهای مشخصی ملی بس که برای مردها باشه هم وجود ندارد.
یکی دیگر از باشندگان کابل که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود نیز همین شکایت را دارد.
ملی بس ها باید به خاطر خانم ها و مردم مشخص شود، به دلیل از اینکه فعلا دولت اجازه زیر نمیده که در یک موتر مثلا هم خانم ها باشه و هم آقایان باشه. پس به او اساس باید حداقل اونمو ملی بس ها یک نظم و ترتیب برش داده شود که این ملی بس ها مربوط خانم ها باشه و این هم از آقایان است، که باز در این صورت میشه که یگان ملی بس هاست که در اونجا مردا زیاد می باشه و خانم ها را بالا نمی کنن. همچنان در قسمت تاکسی به خاطر از اینکه فعلا امارت اجازه زیر نمیده که بانوان مثلا بدون محرم سفر طولانی داشته باشن و خود این میراننده های تاکسی هم بانوان که تنها باشن اونا را در تاکسی بالا نمیکنن.
آنان میگویند این مشکل به ویژه عصرها و وقت رخصتی کارمندان دولتی بیشتر میشود. تلاش کردیم درباره شکایت ها از خدمات بس ها از ولی صد مسئول شرکت ملی بس های حکومت طالبان معلومات بگیریم، اما او تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. شماری از رانندگان تاکسی هم میگویند که آنان مشکلات خود را دارند. به گفته آنان اگر یک زن را در سیت پیش رو سوار کنند کرایه یک نفر دیگر میسوزد و اگر دو زن را سوار کنند با واکنش طالبان مواجه میشوند. شیرخان یک تن از رانندگان تاکسی به رادیو آزادی گفت:
اگر تنها زن باشد مجبور به سیت پیش رو یک زن بشویم، کرایه یک نفر است. اگر هم مرد باشد با خوب است. اکنون با مشکلات زیاد مواجه هستیم.
هجرت الله دیگر راننده تاکسی میگوید اگر در سیت پیش رو یک زن هم سوار شود باز هم مورد بازپرس متصبان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان قرار میگیرند. او افزود که کاروبارشان بسیار خراب شده چون طالبان حتی اجازه نمیدهند که دو مرد هم در سیت پیش رو سوار شود.
گویا غریبه نیست خب از سوال پیشیرم من که فهمیدم خب به کار میشه پس گاز ماز ما برده که بچت بچت نمیشه خب پیش بعد از سوری پیشم بشانه او را من که تا مرا تو میشه سارا مهربان نکنی بدر آنها بخواه میشه که خرچ موتر از عوارز مستقیم میشه که پچت نمیشه کار نیست آده.
امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان و پرسش ها درباره شکایت زنان کابل از منظم نبودن خدمات ترانسپورت شهری پاسخ نداد و موفق به صحبت با مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نیز نشدیم. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان افزون بر وضع دیگر محدودیت ها بر زنان و دختران در اوایل سال 2022 سفر بدون محرم آنان در فاصله های طولانی را منع کرد، اما این چندمین بار است که زنان و رانندگان از مشکلات و محدود دیت‌ها در سفرهای کوتاه داخل شهری یاد می‌کنند.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما همیشه زنگ بزنید به یک شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ورزشی ویسل را خواهید شنید، اما